هنوز اونا رو نداریم، یعنی اسمشون رو نداریم. یک نفر بوده تو همینا که بلند نشد، یکیش آقای سید جلال الدین طاهری اصفهانی بود، امام جمعه اصفهان، که سال 81 استعفای علنی داد و عملا نقد کرد. سال 81 بود یا دیرتر، سال دقیقش الان یادم نیست، ولی بعد از جریان ها بود انتقاد کرد. بعد یادم هم روزنامه نوروز اومد وستا استعفانامه ایشون رو منتشر کرد، توقیف شد، روزنامه توقیف شد، همین شورای امنیت ملی توقیف کرد. یک نفرش بود، یعنی ایشون عرض شد عملا، یکیش. یک نفر دیگه هم بلند نشد توی این جمع که آقای سید محمد حسینی کاشانی هست. ایشون هم نماینده استان اصفهان بود و بعدش در سال 69 در آخرین اجلاسیه دوره اول مجلس خبرگان بلند شد و اصلا اعتراض کرد و گفت که این هنوز نوارش نیومد، اما من مشروع مذاکراتشو خوندم و به زودی هم منتشر میکنم. اونجا آمده که بلند میشه ایشون و میگه که اصلا اون نحوهی که مجلس خبرگان آقای منتظری رو انتخاب کرد نمیگه، که میگه که آقای منتظری واجد شرایط است 107 قانون اساسی، یعنی اکثریت قاطع مردم ایران ایشان را به مرجعیت و رهبری پذیرفتند. خبرگان فقط اومد اعتراف کرد به این امر. خب این هم که از بین نرفته، اصلا از بین نرفتنیه، مگر که شما اثبات بکنید که آقا اکثریت قاطع مردم ایران چون این چیزی نکردند، یعنی نه ایشون رو به عنوان مرجع میشناسن نه به عنوان رهبری. گفت مطابق مصوبه سال 64 خود مجلس خبرگان، آقای منتظری کماکان رهبر جمهوری اسلامی. آقا شروع کردن بهش حمله کردن، حمله کردن، همین آقای مؤمن قومی، همین آقای خلخالی، آقای خزعلی، آقای آذری قومی، آقای هاشمی رفسنجانی و دیگران یک حملات عنیفی کردن که من همه حملات اونها رو میارم و ایشون بعد به خانه‌نشین شد، تا امروز هم خانه نشینه. این هم فرد دومه. در مورد افراد دیگه 18 نفر بودن که با آقای خامنه‌ای رأی ندادن در جلسه 14 خرداد 68 و هاشمی رفسنجانی که 14 نفر و بعد وقتی رأی رو شمرده 56 نفر بلند شدن و اون میگه 60 نفر، 4 نفر هم اینجا خلاف واقع میگه، اون 4 نفر رو اگر به نشسته ها اضافه کنیم چه 18 نفر. من اسم 16 تاشون رو نمیدونم و توی اون افرادی که حالا تو ویدیوهای منتشر نشده هست خواهد اومد. اما یکی از اونا میخوام یه نکته دیگه هم بگم، یکی از اونا که بلند نشد، نه در مورد رهبری فردی بلند شد و نه در مورد رهبری آقای خامنه‌ای بلند شد، محمد مؤمن قومی است. این آقا که رأی نداد، ایشون از نزدیکان آقای منتظری بود، یعنی نزدیک بود به ایشون و پیام‌آور آقای منتظری به آقای خامنه‌ای هم بود، ولی جالب اینجاست در دو جلسه رأی نداد. بعد یکی از کسانی بود که در بازآموزی فقهی آقای خامنه‌ای هم با هاشمی شاهرودی و 8 نفر دیگه، 7 نفر دیگه شرکت کرد. من نمیدونم چه اتفاقی افتاد که ایشون بعدن آمد و گواهی اجتهاد برای آقای خامنه‌ای نوشت. این دنیا ایناست دا. یعنی آقا رأی نداده اما بعد میاد می‌نویسه که من گواهی میکنم شما مجتهدید. اینا که نوشتن، این 7 نفر، این 6 نفر که آمدن، 6 7 نفر که گواهی اجتهاد برای آقای خامنه‌ای نوشتن وقتی دیگه اعتراضات خیلی بلند شد سال 69، 1369، بعد اومدن و این 7 گواهی رو به عربی ترجمه کردن، گذاشتن کنار چند تا فتوایی که از خلاصه این بروبر درست شده بود به عنوان فلواقع این که ایشون مورد تایید جامعه حوزه علمی قم هستن توی بیروت منتشر کردن. یعنی عملا بیروتی هم که لبنانی هم که نمیدونستن که حالا با چه وضعیتی رفتن از اینا اجازه گرفتن و امثاله ها. حالا یکیش هم این آقای مؤمنه که نمیدونی پشت پرده بالاخره چه اتفاقی افتاد که ایشون از این رو به اون رو شد. در مورد بقیهشون هم منظور، یعنی 3 نفر الان به شما گفتم که 3 نفر، 2 تاشون چه اتفاقی افتاد، یکیشون هم عوض شد کلن، بقیهشون هم اسمشون نمیدونیم که کیا بودن و چه اتفاقی براشون.
البته از افرادی که آیت الله خامنه ای رو تایید کردن تو این جلسه ظاهرن یه عده دچار تحول هم شدن.
حالا اونا هم به بالاخره اجازه بدید اسم افراد در بیاد، یعنی تو اون ویدئوهای بعدی اینا که بلند شدن، بله بعضی هاشون گواهی اشتهاد نوشتن، بعد مدیتشون بردن زیر سوال که این هم آقای ثانی یکیشون هستن که ایشون هم گواهی اشتهاد برای آقای خامنه ای در سال 69 نوشت، اما بعد تو سال 88 که ایشون تو جنبش سبز به سمت مردم متمایل شد، جامعه مدرسین که فلواب زایده سیاسی آقای خامنه‌ای هست مثل آقای شریعت مداری کلن جامعه مدرسین مرجع دو نفر رو نفی کرد، یکی شاه سید کاظم شریعت مداری، یکی آقای یوسف ثانی.
بله و آقای آذری قمی که
آقای آذری قمی هم که من کتاب که در موردش نوشتم که اصلا کلن متحول شد، آقای آذری قمی سال فلواب در سال 74 به بعد ایشون رساله عملیه نوشته بود و ادعای مرجعیت داشت، آقای خمینی خلاصه روی خوش نشون نداد و ایشون اون سمت افتاد و بعد در سال 76 با آقای منتظری هم نوا شدن در نفی مرجعیت آقای خامنه ای و بر آنها آن رفت که میدونید آقای آذری قمی محصور شد از سال 76 تا بهمن سال 77 و در حج از دنیا رفت، یعنی صداش هم در نیاوردن. آقای آذری بالاخره عاقبت به خیر شد، یعنی عملا رفت تا اینکه ولایت فقیه میتواند توحید رو تعطیل کند، تا اینجا رفت و حرفای نادرست زد، بعد برگشت و کلن مرجعیت و رهبری و اجتهاد آقای خامنه ای رو کتما زیر سوال برد و بالاخره درسش تعطیل شد، به خونش حمله کردن، محصورش کردن و در حسرت از دنیا رفت. اینم درست خوب شد یاداوری کرد، اینم بگیم. حالا بقیه افراد رو مثلا آقای خزعلی یکی از اونا هست، خزعلی احتمالا جز کسی هست که رأی نداد، ایشون هم عضو شورای نگهبان بود و با مرجعیت آقای خامنه‌ای مخالف بود و از شورای نگهبان عزل شد. من و مستندات این رو هم آوردم توی کتاب ابتذال و مرجعیتشیه. این هم یک اینایی که میدونیم، خیلی چیزها رو میگم هنوز نمیدونیم، ولی افرادی رو که میشناسیم و اتفاقاتی براشون افتاده این چند نفر بود که الان من اشاره کردم.
با این حساب باید بگیم ویدیوهای بعدی اگه از این مراسم منتشر بشه اهمیتشون از ویدیوهایی که تا حالا منتشر شده بیشتره.
ببینید ویدیو این چیزی که ما الان گفتم حدود 3 ساعت جلسه هست، این 5 دقیقه اولشه و حدود 30 دقیقه آخرشه، این که الان منتشر شده 3 تاش رو هم دیگه. چیزی که مونده اون وسطشه، اون وسط کارهایی که صورت میگیره ایناست. یکی ادله که برای رهبری شورای فردی آورده میشه، بعد یکی دیگه ادله هست که در مورد رهبری فردی آقای گلپایگانی بحث میشه، یکی دیگه نحوه رأی‌گیری هست، استدلال هایی که در مورد کنار گذاشتن آقای منتظری به عنوان قائم مقام رهبری هست، و از همه مهمتر یه بخششه که چیزی حدود حالا حدسه بر اساس همین چیزایی که حدود مثلا 11 نفر هستن که میان و در مورد رهبری آقای خامنه ای صحبت میکنن و حداقل 6 نفرشون مخالف رهبری ایشون بودن. این یک بخشی که منتشر میشه چون استدلالیه چیز مهمی خواهد بود. بله این بخشی که منتشر نشده هنوز مهمه و اون در مورد جلسه 15 مرداد 68 هم کاملا تو تاریک خونه است، یعنی ما نمیدونیم اصلا چه اتفاقی افتاد.
یعنی جلسه ای که تو اون آقای خامنه‌ای از رهبری موقت به رهبری دائم تعیین
کرد. بله بله.
آقای کدیور در مجموع به نظر شما مهمترین نکاتی که ویدیوهای منتشر شده از جلسه خبرگانی که آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شدن چی هستش؟
این ویدیوها بسیار مهم بود به دلیل اینکه یه مقطع حساس از تاریخ جمهوری اسلامی که تاکنون هیچ مدرکی در موردش نبود مستند کرد. مجلس خبرگان که از سال 62 تشکیل جلسه داده تا الان مشروع مذاکرات دوره اولش و نیمی از دوره دومش اجمالاً منتشر شده، البته به صورت محدود، مثل در تیراژ بسیار محدودی برای اعضای خود خبرگان و برخی خواص مثلا، اما بالاخره قابل دسترسی هست به یک نحوی از آن. اما یک سالش قاعت اصلا تا کنون منتشر نشده بود و اون یک سال هم دو تا اجلاسیه 14 خرداد 1368 و 15 مرداد 1368 بود. بنابراین ما تا حالا از این دو جلسه که یک در یک جلسهش در واقع تکلیف قائم مقام رهبری را اینها معین کردند و آقای خامنه‌ای رو به عنوان دومین رهبر جمهوری اسلامی به شکل موقت انتخاب کردن و در دومی همین ایشون رو به عنوان رهبر دائم جمهوری اسلامی تعیین کردن. در مورد این دو جلسه ما تا کنون مستندی نداشتیم، یعنی مشروع مذاکرات دستمون نبود. اما این فیلم یعنی سه تا ویدئویی که تا حالا منتشر شده تقریبا 35 دقیقه از اول و آخر این جلسه حدوداً 3 ساعته بعد از ظهر 14 خرداد 68 رو به دست ما داد. بنابراین یک مقداری به این تاریک خانه نور افشانده شد و این چیز مهمیه. ما در مورد اون جلسه دوم هیچ مستندی تا حالا نداریم، یعنی 15 مرداد 68، و از این دو جلسه هم چیزی که تا حالا داشتیم صرفاً خاطرات هاشمی رفسنجانی بود که سالها دیرتر منتشر شده بود، یعنی در سال 1392 منتشر شده بود و یه چند خطی در این زمینه نوشته بود که حالا که با این ویدیوها مقایسه میکنیم میبینی خب چقدر ناقص بوده. خبرهایی هم که در روزنامه های همون دوره منتشر شده بود چیزی بیشتر از همون اطلاعات بسیار بسیار اندک خاطرات هاشمی نبود. بنابراین این که این ویدیوها الان منتشر شده بعد از نزدیک فرض کنید 2 دهه بسیار مهمه. ما فهمیدیم فعلا تا همین مقدارش هنوز هم متوجه نشدیم، هنوز هم اطلاع کافی نداریم. همین که معلوم شد که فی الواقع آقای خامنه‌ای در مورد خودش چگونه قضاوت کرده، چه بحث های اونجا شده و مجموعاً مشخص شد که حداقل 2 نکته به نظر من خیلی مهم بود در انتشار ویدیوها. نکته اول این که معلوم شد رهبری آقای خامنه‌ای در 14 خرداد 68 رهبری موقت بوده. این نکته اول. نکته دوم این که خود ایشون و هیئت رئیسه خبرگان و خود اعضای مجلس خبرگان از آن داشتند به این که این رهبری هم خلاف قانون اساسیه هم خلاف شرع. اینجا خلاف شرع بودنش هم مهمه، چون توی قانون اساسی اصل 107 و 109 فی‌الواقعی نکاتی نوشته که باید اول اون تحقق شرعی پیدا بکنه تا بعد بر اساس اون فی‌الواقع لحاظ قانونی اتفاق بیفته. ایشون به صراحت میگه رهبری من هم خلاف شرع هم خلاف قانونه و با همه اینها خبرگان ایشون رو برخلاف قانون و شرع نصب میکنن، انتخاب میکنن و بعد شاهد بقیه قضایا هست. به لحاظ فقهی عنوانی که میشه برای این کاری که انجام دادن معرفی کرد که من این رو چند سال قبل بر اساس همون اطلاعات اندکی که از خاطرات هاشمی و دیگر منابع داشتم نوشتم، اسمش از تدلیس. تدلیس یعنی این که شما توی معامله فرض بکنید گندم خوب رو به مشتری نشون بدید، بعد بهش برید جو معیوب رو بفروشید. این میگن تدلیس. کاری که خبرگان کردن همین جوری بود، یعنی کاری داخل پشت پرده انجام داده بودن، یه چیز دیگری اومدن اعلام کردن. اونی که پشت پرده انجام داده بودن این بود که خب این فرد هم غیر قانونیه هم غیر شرعی هست و موقت هم هست. اونی که اعلام کردن چی بود؟ اومدن اعلام کردن این آقا حجت الاسلام و المسلمین شد آیت الله. چند سباه بعدم کردن آیت الله العظما، چند سباه بعدتر هم کردنش امام خامنه‌ای. خب این یک تدلیس بود. تدلیس دوم هم این بود که این آقا که موقت بود از همون لحظه اول به عنوان رهبر دائمی معرفیش کردن. اون وقت توی جای دیگه هم دروغ به مردم میگن حکومت ها، اما یک حکومتی که به نام دین تأسیس شده بیاد رسما دروغ بگه و واقعه رو بپوشونه و درست خلاف اون تصمیمی که گرفته بیاد به مردم معرفی بکنه، خب قبح این دروغ خیلی بیشتر از یه حکومت سکولار هست که انجام گرفته. بنابراین اتفاق مهمی با افشای این ویدیو افتاد.
جناب کدیور، اصلا چیزی در قوانین ایران تحت عنوان رهبری موقت وجود داشت در اون زمان؟
نه، رهبری موقت اون زمان وجود نداشت. البته بعد از اصطلاح 68 تو اصلاحیه که اینا کردن، اگر رهبر از دنیا بره یه شورای موقت رهبری پیشبینی کردن که از متشکل از 3 نفر هست، از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک فقیه شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام. این توی قانون 68 پیشبینی شده، اما در اون زمان همچو چیزی نبود. اگه میخواستن به قانون اساسی 58 عمل بکنن، میباید شورای رهبری رو مطابق اصل 107 و 109 همون قانون تشکیل میدادن. مراجع تقلیدی هم وجود داشتن، این افراد حائز شرایط وجود داشتن و بعد که قانون تصویب میشد، یعنی به همه پرسی گذاشته میشد و قانون دائمی، قانون اساسی دائمی تصویب میشد، یعنی همون بازنگری سال 68، اون وقت هر کسی رو که واجد شرایط اون قانون بود انتخاب میکردن. اما جالب اینجاست که زمامداران جمهوری اسلامی حتی به اندازه 2 ماه هم مثلا به کسی مثل آقای گلپایگانی اعتماد نداشتن. به اندازه 2 ماه هم بخوان اون رو بذارن، یا آقای مرعشی نجفی یا آقای آملی، همون کسایی که اون زمان مرجع بودن، یا حتی آقای منتظری. بسیار خوب، شما به عنوان رهبری به این نتیجه آقای خمینی رسته که صلاحیت نداره. همون زمان بخش از اعضای خبرگان تصریح کردن که حالا به عنوان رهبر نباشد، به عنوان عضو شورای رهبری که اشکال ندارد. خب چه اشکالی داشت که می اومدن فرض کنید 3 نفر از همین افرادی که واجد شرایط قانونی مندرج در قانون اساسی بود رو معرفی می کردن. بعد همون زمان جالب، همین آقای آذری قومی که اسمش هم برده میشه تو اون نوار و ایشون دنبال رهبری فردی آقای گلپایگانی بود، یعنی با 14 نفر دیگه اونجا به آقای گلپایگانی رای دادن. خودش بلند شده بود گفته بود آقای گلپایگانی رهبر، آقای خامنه‌ای هم معاون رهبر باشه، یعنی ایشون به لحاظ سیاسی کشور اداره بکنه اما رهبر شرعی آقای گلپایگانی باشه. این بحثی بود که داخل خبرگان شده، همون بخشی که هنوز نوارش منتشر نشده، ویدیوش منتشر نشده. اما آقای هاشمی رفسنجانی یا تیمش و آقای خامنه‌ای و دیگران حتی همین مقدار هم حاضر نبودن اعتماد بکنن به بقیه مراجع. بدون که چیزی مثل این بوده که قدرت تو دست شاگردان آقای خمینی قرار گرفته، اینا به هیچ قیمتی حاضر نیستن برای حتی یک لحظه هم این قدرت رو از دایره خودی های خودشون خارج بکنن. این چیزی بود که اتفاق افتاد.
آقای کدیور، یعنی در اون 2 ماهی که هنوز رفراندوم قانون اساسی برگزار نشده و شرط مرجعیت برای رهبری حذف نشده، باید بگیم که آقای خامنه‌ای قانوناً رهبر نبود.
قانوناً نبوده، بله قانوناً.
ولی بعد از اون این مشکل حل شده، درسته؟
هنوز حتی مدرکش برای ما منتشر نشده. این اولاً. ثانیاً، مطابق همین قانون اساسی جدید، یعنی قانون اساسی مستبدل 68، هم آقای خامنه‌ای هنوزم واجد شرایطش نیست. چون توی اونجا صلاحیت فتوا نوشته شده و توی شورای بازنگری که من این مباحثش رو به تفصیل منتشر کردم، یعنی حتی مطابق همون هم مشروع مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، هم اون بخشی از مشروع مذاکرات خبرگان که منتشر شده، اینا مثلا آقای مشکینی به صراحت که رئیس مجلس خبرگان بوده، رئیس مجلس شورای بازنگری قانون اساسی هم بوده، ایشون میگه که رهبر لازم نیست مرجع بالفعل باشه، اما باید واجد صلاحیت مرجعیت باشد، یعنی به نحوی باشه که همین الان بتونه، اگر چه رساله عملیش رو منتشر نکرده اما همین الان بتونه رساله رو منتشر بکنه. به این میگن واجد صلاحیت فتوا. آقای خامنه‌ای بعد از نزدیک 3 دهه هنوز یک کتاب فقه استدلالی منتشر نکرده، هنوز رساله توضیح المسائلش هم منتشر نشده، یه مش سوال و جوابیه که براش نوشتن هنوز همونا رو گذاشته تو وبسایتش. ببینید هر کسی داره درس خارج توی حوزه علمی قوم یا نجف میده، اینا با این این تکنولوژی جدید بلافاصله دست ثبت میشه، فرداش وبسایت اون مرجع گذاشته میشه، افراد میتونن برن گوش بکنن ببینن ایشون چی گفته. آقای خامنه‌ای جرأت نمیکنه همین سه جلسه هم که در هفته شروع کرد به درس خارج فقه بده، همونا رو بذارن رو سایتش که افرادی مثل من گوش بکنیم ببینیم آقا چقدر سواد داره. حتی همین مقدارم هم جرأت نکردن. بنابراین ایشون هنوز هم به لحاظ هم قانون اساسی 58 هم قانون اساسی 68 واجد شرایط علمی رهبری هست، شرایط عملی هم که مسئله عدالت و تقوا میشه خب با این تدلیس عملا ساقط میشه. حالا ما بحث فرض بکن جنایات و اعدام ها و همه مسائل هم بگذاریم کنار، صرفا با همین جلسه نشون میده که آقا فردی که خلاف واقع رهبر موقت بوده خودش رهبر دائم جا زده، خب این به لحاظ شرعی ساقط عدالته. یعنی ایشون نه صلاحیت علمی رو داره نه صلاحیت تقوایی رو داره. حالا کاردانی هم مسئله سومی که حالا جداگانه میشه بهش
بحث. آقای کدیور، بعضی از طرفداران آقای خامنه‌ای میگن که رهبر اون زمان، یعنی آقای خامنه‌ای اون زمان داشته تعارف میکرده، فروتنی به خرج میداده و این که میگفتی که مثلا من صلاحیت ندارم و اینها، واقعا از ته دل منظورش این نبوده. نظر شما چیه در این باره؟
خب ببینید باب توجیه همیشه بازه، اما ایشون عباراتی که داره به کار میبره میگه واقعا من صلاحیت چنین امری ندارم، بعدم داره به قانون اساسی میگه. حالا شرعشو من جداگونه میگم، این که دیگه تواضع و فروتنی نداره. خب قانون اساسی اصل 107 جلوشه، اونجا نوشته از بین مراجع یک نفر باید انتخاب بشه یا 3 نفر تا 5 نفر به عنوان شورای رهبری. خب ایشون مرجع نبوده قطعا، بنابراین چه تواضعی است داره مطرح میکنی؟ بنابراین در مورد قانون اساسی اصلا تواضع بردار نیست، یعنی حرف مدافعانیشون کلا مسموع نیست. اما به لحاظ شرعی، خب به لحاظ شرعی یه چیز جالبی اینه که نه آقای هاشمی رفسنجانی نه آقای خامنه‌ای تو اون زمان فاصله اینها تا آقای خمینی به حدی بود که براشون متصور نبود که امکان داشته باشه که بیان یکی از خودشون بذارن بشه رهبر. برای همین آقای خامنه‌ای میگه به حال ملتی که من رهبرش بخوام بشم باید خون گریز. واقعا داره راست میگه. یعنی میشه ذکر کرد که اگر ایشون کلمه‌ای به درستی و صداقت و زبان رونده باشه، همون عبارتی است که در مجلس خبرگان غیر علنی مطرح کرده و اون زمان بالاخره ایشون درس خونده، یه دیندار بوده، آخرتش رو جلو چشش اومده و این روایت بسیار معتبر رو شنیده که آقا اگر یک کسی که صلاحیت به دست گرفتن کاری رو نداره و فرد واجد صلاحیت وجود داره و اون بیاد و این مسئولیت رو به عهده بگیره، این الواقع جاش توی آتش جهنم. تو چشمش جلو چشمش بوده، این حرفا رو اومده زده، میدونسته که چه بار سنگین قرار برداره. بنابراین مطابق موازین قانونی این فروتنی و تواضع نبوده، مطابق موازین شرعی هم مسئله بسیار واضحه. ایشون نه مرجع بالفعل بوده نه مرجع بالقوة القریب به فعل بوده، یعنی اینقدر مرجعی باشه که اگرچه بالفعل نیست اما خیلی نزدیک به مرجع بالفعل. ایشون همچه چیزی هم نبوده. به علاوه ایشون اصلا فقیه نبوده. این ست تا شده، مرجع بالفعل، مرجع بالقوة القریب به فعل و فقیه. فقیه هم یعنی مرجع جامع، یعنی به اصطلاح فرد مجتهد مطلق جامع شرایط. اون چیزی که ایشون بوده نهایتاً مجتهد متجزی بوده، یعنی در برخی ابواب فقهی مطالعاتی داشته. اونی که آقای خمینی استادش هم براش نوشته چیزی بیشتر از این نیست. یعنی همه اینا رو که من تو کتاب ابتذال مسجد شیعه آمدم یک به یک مورد بحث قرار دادم. ببینید در سال 60 یه مثال بزنم، در سال 66 و 67 آقای خمینی برای دو نفر یه متن نوشته، دو نفر از شاگرداش، یکی برای آقای محمد حسن قدیری تو بحث شطرنج که وقتی اون بهش مناقشه کرد که آقا این فتوای جواز شرطبندی در شطرنج رو، شطرنج بدون شرطبندی مادی رو گفتی جایزه، این اشکال داره، این آقای قدیری براش نوشت. آقای خمینی از صاحبش حمله کرد آقا این چه حرفیه تو داری میزنی؟ و این اگر حرفتو بخوام بپذیریم اون وقت بابا برگردیم به دوران کوخنشینی و قارنشینی و ما مقتضیات جهان جدید رو اصلا بهش توجه نکنیم و اینها. بعد خب خیلی به اصطلاح به این شاگرده برخورده بود، گفت بالاخره شما درست میفرمید، اما یه جوری هم دلجویی از من بکنید. من آقای خمینی براش نوشت که من شما رو مجتهد مسلم میدونم و همچو چیز. آقای خامنه‌ای هم همچون مطلبی براش اتفاق افتاد تو بحث ولایت مطلقه فقیه که آقای خمینی اومد اعلام کرد، آقای خامنه‌ای رفت توی نماز جمعه گفت که آقا منظور ایشون در حدود شرعی است، بعد آقای خمینی فرداش اومد گفت آقا کجا منظورم حدود شرعی است، من میگم که خارج از حدود شریعت هم میتونه نماز و روزه و مضاربه و مساقات و همه اینها رو برای مصلحت نظام تعطیل بکنه. خب بعد که این مسئله خیلی برای آقای خامنه‌ای سنگین افتاد، آمدن پیش آقای خمینی که حالا یه دلجویی هم ازشون بکنید. بعد آقای خمینی برای آقای خامنه‌ای نوشت که من شما را همچون برادری آشنا به مسائل فقهی میدانم. یک کلمه نگفت من شما را مجتهد میدونم، در حالی که در واقع مشابه برای قدیری نوشت که عضو دفتر استفتاش بود، نوشت من شما را مجتهد میدونم. ببینید این دو تا چهار تاست دیگه. ما میخوایم بگیم که حداقل آقای خمینی که ایشونو میشناخته درست، آقای خمینی آقای خامنه‌ای رو مجتهد جامع و شرایط نمیدانسته است.
پس چرا آیا فکر میکنین این که آقای رفسنجانی و به قول خودشون شهودی هم اونجا وجود داشتن تو اون جلسه، این خاطراتی که نقل میکنه از آقای خمینی درست نیست؟
نخه کاملا خلاف واقع. ببینید من در کتاب ابتذال مجلس شیعه نوشتم همه اینا رو با سنداش آوردم. اون چیزی که اول یه مثال سایه مورد ساده بزنم، جواب بسیار ساده که همه میتونن متوجه بشن، آقای خامنه‌ای و آقای هاشمی هر دو نوشتند جداگانه که ما در زمان درگذشت آقای خمینی قائل به شورای رهبری بودیم و قائل به رهبری فردی نبودیم. درست؟ این هم تو همین نوار ویدو آقای خامنه‌ای میگه، آقای هاشمی هم میگه تو خاطراتش هم نوشته، هم هر دو درسته. خب اگر آقای خمینی در سه نوبت مجزا آقای خامنه‌ای رو به عنوان رهبر واجد صلاحیت بعد از خودش معرفی کرده بود، چطور هر دو نفر که شاگرد به اصطلاح حلقه اول زمامداری جمهوری اسلامی بودن درست دارن خلاف نظر آقای خمینی رفتار میکنن و به جایی که به رهبری فردی آقای خامنه‌ای قائل بشن میان به رهبری شورای رأی میدن؟ خب این خیلی چیز واضحه، یعنی معلومه که این نقلها هیچ اعتباری نداشته، نه برای آقای خامنه‌ای اعتبار داشته نه برای آقای هاشمی رفسنجانی. خب این حال اول. دوم، این نقلها بعدن یه ویرایش دومی هم داشت. ویرایش دومش اگه در نظر بگیریم اون وقت معنای اون نقلها معلوم میشه. وقتی که آقای هاشمی رفسنجانی پشت دری شد و برای به اصطلاح ریاست جمهوری رد صلاحیتش کرد شورای نگهبان، دختر آقای خمینی خانم زهرا مصطفوی علناً نامه نوشت در سال 92 که آقا همون زمانی که پدر من به شما اشاره کرد با اسم هاشمی رفسنجانی هم اشاره کرد. یعنی اینجوری بوده نقد ویرایش دوم که آقا بعد از عزل آقای منتظری شما بیکس نخواهید بود، شماها هستید، اشاره کرده بود. خب شماها کی بوده تو جلسه؟ همونه که شاهد بودن، یکیش آقای موسوی اردبیلی بوده، یکیش آقای هاشمی رفسنجانی بوده، یکیش آقای خامنه‌ای بوده، یکیش آقای احمد خمینی بوده، یکیش آقای میرحسین موسوی بوده. بعد حالا در همون زمان آقای اردبیلی هم گفت آقا به منم بود، اشاره کرد به ما و منم جزش بودم. بنابراین اونجا حتی اون ویرایش دوم اگه در نظر بگیریم اسم خاصی برده نشده، گفته شماها هستید، برید که تو از بین خودتون انتخاب بکنید. نوه آقای خمینی هم چیز همون زمان منتشر کرد، من توی یک جایی آوردم توی کتابم آوردم، بگه من رفتم از پدر بزرگم سوال کردم، گویی وظیفه خبرگان منش تصمیم هیچ دخالتی نمی کنم. یعنی کاملا میشه این رو قبول کرد که آقای خمینی کسی رو نگفته. حالا آقای هاشمی چرا همچه چیزی اومده گفته؟ آقای هاشمی چند تا کار اونجا کرد، یکی چین که آقای صدام الان پشت مرزهای سو داره حمله میکنه، سه بار این آقای حسن روحانی که نایب معاونش در فرماندهی کل قوا بود اون زمان و همون شورای دفاع و امثال هم آمد و ایشون رو بردن بیرون و جلسه و بعد که برگشت اینا همش توی اون بخش که هنوز منتشر نشده، یعنی بخش همون 3 ساعتیست که ما الان 2 ساعت و نیمش رو نداریم، نیم ساعتش رو داریم، 35 دقیقش رو داریم، اونجا میاد یه تو خاطرات هاشمی هست میاد میگه که آقا بله الان داشتن به ما میگفتن که دشمن در حال ورود به مرزها هست و اینا، و من رفتم در یونیمات نگاه کردم، یعنی نیروهای سازمان ملل که اون زمان به اصطلاح حافظ صلح بین ایران و عراق بودن، هیچ به اصطلاح هیچ تغییری، حمله یا چیزی شبیه به اون ثبت نشده، یعنی هر ساختگی بوده. اینا یک سناریوی درست کرده بودن. وقتی این روحانیون بی اطلاع و بی اطلاع میشنوند که مثلا دشمن بخواد حمله کنه که ای وای الان کشور از دست میرود و همین الان بیام رهبر رو معرفی بکنیم، انتخاب بکنیم، هاشمی هم این سناریو کلن تدارک دیده بود و جا افتاد، یعنی در بین اون افراد کم اطلاع یا بی اطلاع جا افتاد. بنابراین از منظر بنده مسئله رهبری چیزی نیست که کسی در گوشی بگه. آقای خمینی شرعاً حق نصب کسی رو نداشته، میشه ولایت تهدید. فقه شیعه با این چیزا مخالفه، اینا بدعت محسوب میشه، خودش هم میدونه که حق نداره ولی فقیه برای خودش جانشین تعیین بکنه. اینا چیز خیلی واضحیه. بعدم بیاد بگی به جایی که بیه علنی بگی، تو وصیت‌نامه‌ت هم نوشتی که آقا بعد از این هر چی از جانب من منتشر شد یا باید با صدا و تصویر من باشه یا با خط و امضای من. خب با هیچ کدومش نبوده، بنابراین پذیرفتنی نیست و صرفا یه چیز عوامانه بوده که هاشمی رفسنجانی انجام داد و بعدم بالاخره به نتایج هم رسید، سرش رو زیر آب کردن تا تو همین دنیا ببینه همونایی که بردشون بالا و کردشون شاه رهبر همونا این کارا سرش رو گفتن.
فکر میکنید چرا آقای رفسنجانی تا آخر هیچ وقت حاضر نشد به قول معروف این راز بزرگ رو برملا کنه؟
رفسنجانی شروع کرده بود در سال 92، توی 92 خاطرات سال 68 اومده منتشر کرده، توی 15 خاطرات 15 مرداد 68 کلمه رهبر موقت رو نوشته. بعد از چند سال 68 تا 92 میشه بعد از 24 سال این رو نوشته. خب بعد یک چند بار دیگه هم توی مصاحبهاش میگه که این مطالبی در مورد مشروع مذاکرات خبرگان بوده که هنوز فلواقع قابل انتشار نیست. حالا چی تو ذهنش بوده من نمیتونم، خدا میدونه. اما بالاخره هاشمی از حدود 84 به بعد به نظرم تو حدودی فهمید چه اتفاقی افتاده و چه اشتباهی کرده و ذره ذره شروع کرد اصلاح کردن و اومد طرف مردم تو 88. دیگه بعدش هم به نحوی بود که وجودش مضر بود برای جمهوری اسلامی، برای همین وقتی رسیدن به اینکه دیگه به هیچ صراطی مستقیم نمیشه، خب حسش کرد تموم شد.
آقای کدیور، البته بعضی با اشاره به اعتراضات اخیر در ایران میگن برای مردم به ویژه نسل جوان دیگه اساساً مرجع بودن یا نبودن آیت الله خامنه‌ای هیچ اهمیتی نداره و نسل جوان اصولاً از این نظام و روحانیت و همه اینها عبور کرده. نظر شما چیه؟
ببینید خب مسائل متعددی الان تو این مطلبی که شما اشاره کردید هست. همین اعتراضات اخیر که اتفاق افتاد نشون دهنده این بود که بخشی از مردم ایران، بخشش اومد توی خیابون، یه بخش عقبه‌ای هم داره قاعدتاً توی جامعه هست و تو خیابون هم نیومد، بخش کمی هم نیست، اینا این افراد به هر حال از نحوه اداره کشور ناراضی هستن و این نارضایتی هم باید بهشون حق داد. یعنی اگر به حتی چیز هم به روحانیون حاکم انتقاد بکنه، خب منم انتقاد دارم، یعنی بنده به هیچ وجه اونها رو ماورای انتقاد نمیدونم و انتقاد شدن رو حقشون میدونم و معتقد هستم کار درستی انجام ندادن، نه بر اساس موازن دینی کار درستی انجام دادن، نه بر اساس موازن قانون اساسی اینها کار درستی انجام دادن. بنابراین اگر کسی اونها رو مورد نقد قرار میده حقشونه. میشه اول. دوم این که حالا این بخشی که الان این اشتباهات رو کرده نه تمام مسلمانان هست، نه تمام شیعیان هست، نه تمام فقها هستن، نه تمام روحانیون هستن، یه افرادی خاصی بودن، اینها شاگردان، بخشی از شاگردان آقای خمینی بودن و مسئله اساسیشون این بود که در قدرت بمانن. هر کسی هم آقا رفت برای حفظ قدرت این را ابزار و وسیله میکنه و میخواد به قدرت خودش ادامه بده و کار نادرستی هم انجام بده. الان اگر ما بیام این را اینگونه تفسیر بکنیم که کلن دینداری غلط است، کلن تشیع غلط است، کلن فقاهت غلط است، این آدرس غلط داده. افرادی هم دارن همچون سوء استفاده میکنن، برخی از افراد کم اطلاع هم تحت تأثیر این مسائل قرار میگیرن، مشکلی نیست، اما این آدرس غلط دادنه. آدرس درست دادن اینه که بگیم اشتباه اساسی اونجا شروع شد که شما اومدید نهاد دین رو با دولت یکی کردید. این اشکال اساسی به جمهوری اسلامی، یعنی شما به جای اینکه تفکیک نهاد دین، یعنی تفکیک حوزه و مسجد و روحانیت رو از دولت قبول بکنید، اومدید گفتید سیاست ما این دیانت ماست. خب نتیجهش این شد که شما در سیاست دروغ گفتن یه امر رایجیه، شما دیانتتون هم سیاسی کردید و در نتیجه الان این دروغگویی و این فریبکاری رو اومدید نهادینه کردید و توی خونهای خودتون هم بچه های خودتون هم بهتون باور نداره. یه عده دو دور شما جمع شده از رانت قدرت استفاده کرده، چی به اقتصاد اقتصادی، چی به لحاظ سیاسی، چی به لحاظ منزلت اجتماعی، و این مشکلات رو ایجاد کرده. بنابراین نقد وارد، راه حلش هم اینه که دست استفاده ابزاری از دین رو ببریم. به چه کار بکنیم؟ بگیم آقا کلن یک قانون اساسیه بر اساس سکولاریسم دموکراسی نوشته بشه، هر کسی واجد شرایط قانونی بیاد بالا، نه اینکه کسی حق خاصی برای خودش قائل باشه، توهم بکنه که منصوب خدای تعالی است هم یا منصوب پیغمبر یا منصوب امام زمان، وقت بیاد تو برای خودش هم اختیارات مطلقه قائل بشه. همه مفاسدی که الان شاهدش هستیم، به خصوص مسئله عدم کاردانی که این حالا بگیم شه اجتهاد نداره نداشته باشه، عدالت نداره نداشته باشه، خب کاردانیتون کجا رفته؟ کاردانی یعنی این که ببینید وضع آبای زیرزمینی ایران چجوریه؟ احلاد هیچ امر سیاسی اجتماعیش کار ندارم، این که ایران مقام اول در کمبود آب زیرزمینی داشته باشه، 97% آب زیرزمینیتون رو بدون نقشه و برنامه مصرف کردید و مشکل ریزگردها، مشکلات فراوانی که به لحاظ کشاورزی هم سالان تو ایران الان حاصل شده که 20 سال دیگه اصلا آب نخواهد بود، مردم بخوان آب بخورن، اصلا به سیاست رو نمیدونم اقتصادش هم کار نداریم که اونا هم الان فساد نهادینه، اختلاس های میلیاردی که شاید در تاریخ ایران بی سابقه باشه، خب اینا از نداشتن کاردانیه که و کارآمدی و مدیریت درسته همش پیش اومده. بنابراین بحث من هم این نیست که من اصلا قائل نیستم که رهبر باید مرجع باشه، خیلی میگم شمایی که ادعا میکردید ولایت فقیه الواقع همه کاره بهترین نظریه هست، 10 سال گذشت نتونستید به همون نظریه خودتون هم عمل بکنید، یه فرد غیر فقیر رو بهش ولایت دادی. بحث من سر اینه، اصلا بنده قائل نیستم فقاهت ذره دخالت در سیاست داشته باشه. اول کتاب ابتذال مرجعیت شیعه هم نوشتم، گفتم من اصلا به سکولاریسم دموکراتیک قائل هستم، ولی چرا این رو دارم می نویستم؟ برای این که زمامداران جمهوری اسلامی به نظریه ولایت فقیه قائلن و معتقد به حکومت دینی هستن. مطابق موازین خودشون من دارم استدلال می کنم. شما دقل کردید، تدلیس کردید، قانون رو زیر پا گذاشتید، موازین شرعی که خودتونم بهش قائل هستید زیر پا گذاشتید.